حضرت به شعر از زمینه ها اون مقابل اون مسئله تکبر ذلت نفس دیگه، اون هم همین شکل منفی اینه، وسط این دوتاست که اون صفت زیبای غروره. غرور یعنی به حساب امتیازی رو دارید و از اون که دارید خوشحالید. ذلت نفس اینه که هر آنچه که شما دارید رو زشت میبینید.
بله.
حتی که زشت نیست و همیشه فکر میکنید چمن همسایه سرسر است. و همونطور که به دروغ متکبرید، به ناراست متکبرید و بی خودی بزرگ نمایی میکنید، اینجا هم از این بر به مرض کوچک نمایی مبتلا میشید و سعی میکنید هر چیز خودتون رو زشت ببینید.
بله.
این مقدمه ایست که من مورد صحبتم، این رو تو همه جا الان داریم ما میبینیم، ما در رابطه با بزرگان ادب رو میبینیم، در رابطه با بزرگان سیاست رو میبینیم، هم که درس کردم در مورد استقلال رو میبینیم، در مورد تاریخ رو میبینیم، همه جا زشتی و زشتی و زشتی میبینیم. و این زشتی اون وقت عکس العملش هم اینه که جایی که احساس سرکوب میکنه وقتی یه تکبر بیمعنی پیدا میکنه.
بله.
در حالی که انسانی که هویت خودش رو صادقانه بشناسه، به هویت خودش، از هویت خودش شادمان باشه، نه نیاز به تکبر داره نه احساس ذلت میکنه، بلکه آگاهانه میتونه نقد خودش رو کنه بدون اینکه تحقیر خودش رو انجام بده. من این بخش ایران ستیزی رو الان زیاد میبینم در کارها که همینطور چوب برداشته شده و طوری به ما زده میشه که ما تاریخمون از اول پیدایش جز زشتی نبوده، اون هم زشتی نه با معیار قرن 21 تنها که با 21 قرن 3000 سال قبل رو بسنجیم، بلکه در مقابله با همسایگانمون خودمون رو بسیار زشت میبینیم. یکی از زشتی هایی که زیاد میبینیم که من به این خواهم پرداخت تو این مسئله، این مسئله فرهنگ یونانیه و فرهنگ ایرانی.
بله.
و من دو شخص رو از بین چند نفر انتخاب کردم، اونم به دلیل خاصی و بهش میپردازم، ولی این حرف های عمومی هست که گفته میشه دیگه.
بله.
حال حرف عمومی اینه که گفته میشه که ما جامعهمون یک جامعه مستبد، دین مدار، ضد عقل، خرافی و سرکوفته بوده، در مقابل جامعه انسان مدار، عقل حاکم، دموکرات، مردمی، شکوفای یونانی.
بله.
و حاصل این دوتا هم این شده که شاهدش هم آن که از یونان فرهنگ غرب جوشیده و در فرهنگ غرب ما فرهنگ الان تمدن و موفق میبینیم، پیشرفت میبینیم، عقل گرا میبینیم، اسیر کمتر اسیر خرافات ببینیم و در ذالک، و در حالی که من ما یک ملت خرافی عرب مانده مستعصد.
بله.
این چیزیش که در کل مجموعه میبینیم. حالا این رو با مسئله اسلام هم که بیشتر قاطیش میکنیم که دیگه بدتر از بد، که اسلام هم یک دین عقب مانده ارتجایی خونخوار بیره در مقابل سایر ادیان از جمله دین عشق و محبت مسیحیت، دین پشتکار و پرکار و انسان پرور یهودیت و دین های روحانی و سازنده شخصیتی مثل بودایی و قرطالک. این حالتی است که در اون فضا میبینیم و از اسلام هم یک دین شمشیر، دین خونخوار، دین خرافات، و در مقابلش اونها رو به حساب یک دین روشنفکرانه آگاه برای رشد شخصیت و تأمل.
بله.
اینا همه اینا این مغلطه های بزرگ به حساب تاریخی هستش. آقای خدابخش مقاله ای رو دارن که توی به حساب کارنامای چیز چاپ شده، چند این کارنامه از جمله ایران امروز چاپ شده، در اونجا در ایشون خلاصه صحبتشون که ما یک از قدیم الایام از قبل 8 قرن قبل از میلاد، 8 قرن قبل از میلاد یونانی ها اومدن از دست حکومت پادشاهی نجات پیدا کردن و دارای یک حکومت دموکراسی شدند و مردم بر مبنای حکومت دموکراسی زندگی کردن. همین که الان هم خیلی در این نقطه بسیار مورد بسیار تایید عموم روشنفکران ما هست. در اونجا دولت شهره بود، در یونان مردم جمع می شدن در سالن ها رأی می دیدن و تعیین می کردن و می رفتن و اینها اومدن مسئله خدا را هم کنار گذاشتن، مسئله انسان مداری را اصل کردن و بر مبنای اینکه انسان مداری رو اصل کردن از خرافات نجات پیدا کردن و بعد به سوی علم رو آوردن و علم و فلسفه در اون جامعه روش کرد، عقل‌گرایی در اونجا روش کرد و به همه لحاظ جامعه یونان شد جامعه موفق.
بله.
در مقابل ایش ما ایرانی ها همون زمان ها اسیر حکومت ها مستبد شدیم، مثلا اشکانیان و ساسانیان و پشترشون و خلیزار کهف ها و حقامنشان ادل اومدند و ما اصلا یک استبداد دیده شدیم، همون که مارکس ازش یاد میکنه به نام استبداد آسیایی.
بله.
همیشه به حساب ما دیگه اصیر اون استبداد شدیم و بعد ایشون میگه که چون این استبداد حاکم بود و سرکوب کرد من مردم رو، مردم به سوی صوفیگری رفتن و دین خو شدن.
بله.
و چون دین خو شدن و صوفی شدن، بعد نقل از خودشون میکنم، آنگاه سر به زیر افتاده شانه فرو غلطیده به کنج عرفان و تصوف پناه برد و با رونق عرفان و تصوف و رونق عرفان و تصوف با پهنه خودکامگی رابطه مستقیم دارن. این استبداد ایرانی و دین خویی زاید از آن در برابر آن مردم سالاری و انسان مداری حاصل در یونان سبب شده که یکی یعنی یونان اندیشه آزاد شد و ترپی آن انسان رهان گشت تا عقل و پندار و پرواز درآورد و در دیگری یعنی ایران انسان در جزهای دینی فرو غلطید، در جهان لاهوتی سیر کرد و روانش در حصار پندهای خودکامگی حاکمان به اسارت رفت.
بله.
وقتاً البته که اسلام فاجعه را به وجود خود رسانید و از جمله کسان دیگه مثلا آقای علی محمد طباطبایی یا آقای ایرنج ارجمندزاد، اینها که دیگه می نویسن که اسلام جز این نکبت باری از تاریخ ما هستش و نمونش هم همین حزب اللهی که الان در جامعه می بینیم که خرافی و زورگو هست و بنابراین تاریخ ما اینجوری بوده.
بله.
این من چیزی که حالا میخوام بهش بپردازم اینه که این که خیلی هم ظاهرا منطقی به نظر میرسه که خب یونان یک موقع به سوی فلسفه رفت و اون فلسفه بزرگ رو ایجاد کرد و احمدار شد و دین رو هم در حاکمیت دخالت نداد و حاصلش هم همین غربی که الان هستی که
بله
برو موفق. مال ما هم کن استبداد پادشاهی رو که خاطره تاریخی نزدیک ما این رو تایید میکنه و این استبداد همطور بوده است و این استبداد سبب شده که مردم از ناگزیر به طرف دین رفتن، دین خو شدن و دین هم همون خرافات و عرب ماندگی و مبارزه نکردن و به کنج بیخود پناه بردن و صوفی منش و منه توی دوی رفت.
بله.
و اما حالا اگر این استدلال به ظاهر خیلی مورد قبول رو که شرایط موجود اجتماعی همین رو نشون میده و حافظه نزدیک تاریخ ما همین نشون میده،
یه ظاهر اینی
اشکافه میشه.
بله، یک ظاهر اینی. بله.
بله. اولین مسئله که ایشون میگه که ایرانی ها زیر فشار به طرف تصوف رفتن، تصوف عزلت نشین گوشه‌گیر.
بله.
عرفان و تصوف رفتن. اینا ایشون معلوم میشه که مثل خیلی ها نمیدین آقا عرفان و تصوف دو چیز جداست. تصوف یه پدیده ایست مال اسلام و از دوران این خصوصیت هم که ایشون میگه از قرن تقریبا 56 هجری این خصوصیت رو پیدا کرده.
کاملا
عرفان یه مسئله ایش نه متعلق به یک کشور خاصه نه به یه برهه تاریخی. ما مثلا عرفان هندی داریم، عرفان سرخپوستی داریم، عرفان ایران داریم، عرفان زرتشتی داریم، عرفان مانوی داریم. بنابراین ایشون متوجه نیست که بعدن که خب در ایران تصوف میاد، تصوف هم با عرفان قاطی میشه، ما امروزه عرفان تصوف رو گاه به صورت مترادف به کار ببریم. ولی 8 قرن قبل از میلاد، یعنی 800 سال قبل از تولد مسیح تا تقریبا 1300 سال بعد از تولد مسیح، یعنی چیزی حدوده یا 1200 سال بعد از تولد مسیح، چون اسلام حدود 600 خورده ای سال بعد از تولد مسیح آغاز میشه، اگر قرن 56 صوفیه به حساب عزلت نشین رو ما اشاره بکنیم که ایجاد میشه، یعنی یه فاصله چیزی حدود 2000 خورده ای سال.
بله کاملا. جناب واقعی خیلی همین اشتباه رو میکنن و فقط این چند
بله منم برایشون نیست، پس همینه که این گزینه رو انتخاب کردم دیگه. عرفان ایران مال شما از دوران هخامنش که صحبت میکنی، یعنی با یونان اون موقع مقایسه میکنی، اصلا صوفی وجود نداشته اون موقع که خصوصیت داشته باشه و این 2000 سال بعده چیز صوفی باید خود سرده ایجاد بکنه. مثل که این فاصله 2000 سال اصلا مطرح نیست، یا نمیفهمن اینا رو میزن حرفا رو میزنن، یا توجه ندارن خصوصیتی ملتی رو به 2000 سال حالاش تو به 2000 سال قبلش نمیشه نسبت داد. یه پدیده الان، اون یه پدیده اون موقع است. مثل که مثلا ما الان چون جمهوری اسلامی داریم، مثلا بگیم یا مثلا بگیم از 2000 سال قبل هم که صحبت بکنه، بگیم که بله جمهوری اسلامی ایران در زمان ساسانیان یا مثلا در زمان اشکانیان، با جمهوری اسلامی مناهل است. جمهوری اسلامی مال اون موقع نیست که
کاملا
و اول از اسلام ایجاد بشه، بعد 1300 خورده سال بگذره، بعد جمهوری اسلامی ایجاد بشه، این به زمان ساسانیان و اشکانیان ربطی نداره. که صوفیه که در این قرن ایجاد میشه و ویژگی اون رو داره، عرفان اون زمان ارتباطی نداره. این نشون میده که خب کاملا ایشون متوجه نیستن.
کاملا کاملا. جناب آقای، یه موضوع مهم این که این عرفان ایرانی حتی پیش از هخامنشی ها هم مطرحه، نه فقط با اونا اومده باشه.
برای عرفان همچنان پدیده ایست که بین اقوام مختلف در دوران‌های مختلف وجود داره و هیچ هیچ یک از این ویژگی هایی که ما راجع به صوفیه قرن ششم میشماریم اون ویژگی ها نداره. تازه این صوفی ها همه جا همین ویژگی رو نداره.
بله.
چه مثلا صوفی های زنوسی رو که نگاه میکنه در ناحیه لیبی و سودان، اینها جنگاورند، اینا علیه استبداد جنگیدند و بعدم اون حکومت زنوسی رو ایجاد کردند. یا صوفی زمان صفوی قزلباشان، اونا که صوفی کنج خونه نشین نبودن که،
کاملا درست،
صوفی شمشیر زنه.
بله.
شما از کدوم دارین صوفی تازه صحبت میکنید حتی بعد اشکالش؟
بله.
ولی اگر از حتی این مسئله بگذاریم، این فاصله میگم صوفی 2000 سال قبل که یونان به قولشون عقل مدار شد و ایران به سوی صوفی رفت، اصلا 2000 سال قبل صوفی 2000 سال قبل از تشکیل صوفی چجوری ایران به سوی صوفی رفت؟ اگه ایران به سوی عرفان رفت، وقت عرفان در یونان هم شما عرفان یونان دارید، همه جا عرفان دارید. عرفان یعنی شناخت شعوری در مقابل شناخت حضوری که شما از کتاب و قرزالش میگیرید، شناختش که بر مبنای مرور بر باطن خودتون اشراف پیدا میکنید. این مال قوم خاصیست، همه اقوام در همه ادوار تاریخ یک نوع نگرش عرفانی دارند. این ربطی به مسئله صوفیه نداره. این دوتا مربوطی که در یه بره تاریخ ما الان به هم پیوسته شده رو این دوتا چیز میکنن، به هم قاطی میکنن و از این نتیجه میگیرن حمودگی و افسردگی و دلمردگی زمان اخامنشان آغاز شده. این دوتا چه ارتباطی به هم داره توی چیز؟ از مسئلهی که مال 2000 سال قبل از اون بوده، خب معلومش که نمیدونن دیگه. کسی که تعریف یه ساده عرفان و تصوف فرقشو نمیدونه، وقتی میاد ویژگی که در اسلام شیش قرن بعد از اسلام ایجاد شده رو انتساب میده به 2000 سال قبل یک تاریخ،
بله،
چه مقدار به ساد پرت و پلاست اصلا قبل از که آدم اصلا وارد اصلا این بشه که این استدلال چقدر درسته چقدر غلطه. و ولی میگم مثل اینی که ما بگیم جمهوری اسلامی مثلا اشکانیان.
بله کاملا
در همون حده که توی چیزش بود کنه. برای میبینید که ایشون میگه که ایشون معتقده که آقای آرامش دوستار معتقده که نخه جامعه ما از نخست دین خوبه. ایشون اعتراض دارن که آقای آرامش دوستار درست ندیدن، جامعه ما اول مستبد بوده بعد دین خوب شده. یه پر اصلا مثلا عربتر و خون استدلال هم که برای مستبد گفتن برای دین خوب بودن دیدیم که جوابه بیمعنیه. و اما آقای آرامش دوستار که بود خیلی ها هستش و درست، اگر واقعا ما یک چیزی داشتیم، یک توی قوم داشتیم که تو شهرمون قوم که یه آقای بود، این همیشه میگفت شم رحمت الله علیه.
بله.
یعنیش که آقای چرا میگی شم رحمت الله علیه؟ اگو اگه شم نبود تو ما همه سال نونمون داره نمیشد.
بله.
لحظمون درست نمیشد. حالا من یقین دارم که ایشون از پنهان باید به عکس آقای خمینی رو بالا سرش رو داشته باشه و همیشه تعجیل بکنه، چون اگر آقای خمینی نبود و این حکومت جمهوری اسلامی نیامده بود، کسی حرفای واقعا بیپایه ایشون رو اصلا نمیخرید. ایشون سوالی میکنه، یک کتاب دارم به نام امتناع تفکر در فرهنگ دینی و بعدم درخشش های چیره و قرزای کفا. حرفشون اینه که به ساب، حالا من بعدها به این صحبت بیشتر خواهم پرداخت، ولی حرفشون اینه که تا جامعه ما چون مستبد بوده، در جامعه دین خوب بوده و در دین تفکر ایجاد نمیشه، بنابراین این جامعه هیچ وقت دارای به حساب تفکر نبوده. با به این خواهیم پرداخت اون مسئله. ولی اجازه بدید که هنوز برگردم به اون قضیه‌ای که از آقای خوبش گفتم و گفتم که چگونه به حساب این استدلالی که از یونان میکنن اصلا بی اساسه تو مسئله.
بله بله،
در آن هم که می میکنم خدا آقای به حساب دوستارم میکنم و اون که به حساب ایران یک حکومت مستبد بوده، داریم صحبت بعد 800 سال قبل از مسیح میکنیم دیگه.
بله.
و یونان یک حکومت دموکراسی و به همین دلیل مردم سالار.
بله.
راه که براش معنی میکنه. اولا این درست این یه مغلطه بزرگ تاریخیه که خیلی ها صحبت از دموکراسی یونان میکنن و فکر میکنن، یعنی صحبت دموکراسی مساوی میدونن با دموکراسی الان اروپا و به هم ملت مال ما هم خب نظام پادشاهی، اون نظام پادشاهی اون موقع.
بله.
در حالی که نظام مردم سالار یونان هیچ ارتباطی به نظام مردم سالار کنونی غرب نداره، اصلا این دوتا چیز کاملا متفاوتن، هیچ وجود مشترکی بچه تصور عمومی ندارن. هستن نظام مردم سالار یا دموکراسی یونان یک نظام ابتدایی قبیله‌ای ما قبل رشد شهرنشینیه.
بله.
این شما از همون نظام های دموکراسی است که شما در عموم قبیله ها دارید، در همه قبیله ها که شما برید نگاه کنید، مثلا در سرخپوستا مثلا داشتید، الان تو پشتوها، تو افغانستان، در درون طایف پشتوها چیز داره، یک نظام هم جرگه که میگن.
بله.
این نظام دموکراسی داره. توی قبیله ها، توی عشیره ها که برید، مثلا البته که الان عشیره ها توی ایران دیگه کمتر ازش باقی مونده چیزی، ولی آنچه که مثلا قبلا داشتید توی لورها، توی قشقایی ها، او همین رو دارید.
بله.
یه نوع نظام مردم سالاری دارید، چون همه با هم به صورت اعضای یک قبیله حساب میشن، اعضای یک مساوی حساب میشن و یه نوع رأی‌گیری عمومی دارن.